نوار شماره 537 F قسمت ششم کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی صفحه 156 را با سرعت ادا کرد و مثل این بود که می‌خواهد از بار سنگینی به هر قیمتی که شده است شانه خالی کند. آنگاه در تعقیب کلام خود گفت: ولی من به او گفتم که نمی‌توانم با او ملاقات کنم. حقیقتش را بخواهید مایل نیستم او را ببینم. کارنین نزدیک شده دست نرم و کوچک آنا را در دست خشن و بزرگ خود گرفت. آنا هم ممانعت نکرد و دست خود را همچنان در دست کارنین باقی گذاشت. کارنین با استراب گفت: من از تو بسیار متشکرم. و آنگاه از ادامه کلام خودداری نموده با نگرانی به بتسی نگاه کرد و واضح بود که وجود بتسی را مانع ادامه کلام خود می دید. بتسی متوجه سکوت کارنین شده از جای برخاست و گفت: آنا، من اکنون می روم. امیدوارم به زودی به دیدنت بیایم. آنگاه آنا را بوسیده از اتاق خارج شد. کارنین دنبال بتسی به اتاق لباس پوشی رفت. در آنجا بتسی استاد و گفت: آقای کارنین، من می دانم که شما مرد خوشقلب و بزرگواری هستید. من شما را محترم و آنا را دوست می دارم.
خواهش می کنم.
از من بشنوید و بگذارید فرونسکی که جوان نجیبی است و می‌خواهد به تاشکند مسافرت کند برای خداحافظی به دیدن آنا بیاید. کارنین با سردی پاسخ داد: شاهزاده خانم، من از نصیحت شما کمال تشکر رو دارم، ولی زوجم خودش می‌داند که باید با چه کسی ملاقات کند و از دیدن چه کسی امتناع ورزد. وقتی کارنین به نزد همسر خود برگشت، دید که در جای خود نشسته و قطرات عشق از چشمانش سرازیر می باشد. کارنین با لطف و مهربانی به وی گفت: باز هم از تو تشکر می کنم که این گونه به من اطمینان و اعتماد پیدا کرده، چون این تصمیمی اتخاذ نموده ای. من هم عقیده ی تو را دارم. مادامی که به خیال دارد مسافرت کند، هیچ ضرورت ندارد به اینجا بیاید. و آنا با سرعت و کم حوصلگی کلام او را قطع کرد و گفت: من هم که همین را گفتم. آنگاه در پیش خود گفت: آری، هیچ ضرورتی ندارد. مردی که زنی را دوست می دارد و نزدیک بود به خاطر وی خودکشی کند، به دیدن او بیاید. زنی که نمی تواند بدون آن مرد زندگی کند. آری، هیچ ضرورتی ندارد. آنگاه سر به زیر افکنده و چشمانش به دست خشن کارنین که رگهای برجسته‌ای داشت افتاد و با آرامی گفت: خوب است رشته صحبت را کوتاه کنی. مرد گفت: من دارای آزادی کامل نبودم و خیلی خوشبختی که میبینم. آنا که از کند حرف زدن شوهر به سطوح آمده بود، جمله وی را بدین گونه تمام کرده: عقیده من با عقیده تو یکیست. مرد گفت: ولی شایسته نبود شاهزاده خانم بتسی در مسائل خانوادگی ما این گونه دخالت کند، به خصوص که. آنا با کمی خشونت کلام او را قطع کرد و گفت: من آنچه را درباره وی میگویند باور نمی‌کنم. او نسبت به من زنی مهربان و وفاداری است. کارلین که خشونت و بی‌حوصلگی همسر خود را آنگونه دید پیش خود گفت: نه نه، این غیر قابل تحمل است. فصل نهم. شاهزاده خانم بیتسی همین که از خانه کارلین خارج شد، ناگاه به اوبلونسکی برخورد. اوبلونسکی مدت 2 روز بود که به پترزبورگ آمده بود. وی به مجرد اینکه بیتسی را دید، چون این اظهار داشت: آه خانم، شما هستید؟ چقدر از ملاقات شما خوشبختم. برای شرفیابی به خانه شما رفتم، ولی... زن گفت: به هر حال اکنون که یکدیگر را دیدیم. اوبلونسکی گفت: صبر کنید و بگذارید دست شما را پیش از آن که آن را در دستکش پنهان کنید ببوسم. آنگاه دست شاهزاده خانم بیتسی را بوسیده و در تعقیب سخنان خود گفت: کی میتوانم شما را ملاقات کنم؟ شاهزاده خانم از روی شوخی گفت: تو شایسته یا نیستی؟ اوبلونسکی گفت: من شایسته تر از آنم که شما تصورش را بکنید. من اکنون نه فقط اختلافات خانوادگی را برطرف میکنم، بلکه اختلافات دیگران را نیز از میان میبرم. آنگاه چشمکی زد. بیتسی دریافت که مقصود او فرونسکی با کارلین و زوجش آن نامی باشد. بیتسی گفت: راستی نام این زن و شوهر بر سر زبانها افتاده است. آنا چون گلی که در دست نادانی باشد پژمرده می‌گردد. کارلین نمی‌داند که آنا از آن زنانی نیست که بشود با عواطف او بازی کرد. کارلین باید یکی از دو کار را بکند: یا طوری با آنا رفتار نماید که او را خود برای خود حفظ کند، یا اینکه او را طلاق بدهد. اما این وضع اگر ادامه پیدا کند، آنا دیر یا زود هلاک خواهد شد. اوبلونسکی آهی کشید و گفت: آره، باید راه علاجی پیدا کرد. من هم برای همین مقصود آمدم. آنگاه اوبلونسکی خداحافظی کرده به سوی خوابگاه آنا رفت، در حالی که از خوشحالی می‌خندید. اوبلونسکی از خواهر خود پرسید که صبح را چگونه گذرانده است. وی با ناامیدی پاسخ داد: خیلی بد. صبح و شب، دیروز و امروز، گذشته و آینده به یک منوال است. اوبلونسکی نگاه رقتباری بر خواهر خود افکند و گفت: اینقدر خود را تسلیم یأس و ناامیدی نکن. با شوهر خود... آنا کلام او را قطع کرد و گفت: میگویم که بعضی از زنان مردان بزهکار و خشن را دوست می‌دارند. راستی من خیلی بدبخت و بیچاره هستم. من می‌دانم که شوهرم مرد بزرگوار و شرافتمندی است، ولی من چه کنم که از او متنفرم. من نمی‌توانم با وی به سر برم. اوبلونسکی گفت: مگر تو خدای نخواسته مریض هستی و یا اعصابت درست کار نمی کند؟ زن گفت: من مریض نیستم، بلکه بدبخت و بیچارم و جز مرگ هیچ چیزی مرا نجات نمی دهد. اوبلونسکی گفت: گوش بده، اشتباه این بود که تو با مردی 20 سال بزرگتر از خود بدون آن که عشقی به او داشته باشی ازدواج کرده ای و نتیجه این شد که بدبختانه عاشق مرد جوانی شدی. شوهرت از این قضیه باخبر شد، ولی بزرگواری کرد که تو را بخشید. آیا چنین نیست؟ اکنون بگذار از تو بپرسم، آیا پس از این میتوانی با شوهر خود زندگی کنی؟ و آیا او حاضر میشود با تو زندگانی نماید؟ آنا گفت: نمیدانم. اوبلونسکی گفت: ولی تو گفتی که از اون متنفری و نمیتوانی با او زندگی کنی. آنا گفت: نه، من چنین نگفتم و اگر هم گفتم کلام خود را مسترد می دارم. من چیزی نمی فهمم. اوبلونسکی گفت: بسیار خوب، بگذار. آنا گفت: تو نمی توانی بفهمی. من حس می کنم که در ترسگاهی سرنگون شده و به هیچ وجه نمی توانم خود را نجات دهم. اوبلونسکی گفت: ترس نداشته باش، پیش از آن که به تای چاه سرنگون شوی تو را بالا می کشیم. خب، بگو ببینم چرا شما این حالت ناگوار را به وسیله طلاق خاتمه نمی‌دهید؟ آنا سری جنبانده پاسخی نداد. اوبلونسکی دانست که چون وی از یک امر غیر ممکن و سعادت موقتی صحبت می‌کند، پاسخ نمی‌دهد. اوبلونسکی گفت: من دلم به حال تو می‌سوزد. خیلی مسرور و خوشبخت می‌شوم که اگر بتوانم این قضیه بغرنج را حل کنم. من اکنون به سراغ شوهرت کار نمی‌روم. آنگاه از جای برخاست. آنا با چشمان درخشندهی به اون گریست، ولی چیزی نگفت. فصل دهم. کارلین پس از آن که جویای حال زوجه خیش گردید، به دفتر کار خود رفت. اوبلاسکی با متانت و عزم راسخی داخل دفتر کار کارلین شد. همین که کارلین را دید، مضطرب شده گفت:
امیدوارم که شما را نگران نکرده باشم.
کارلین با لحنی که خستگی او را میرساند پاسخ داد:
نه نه، بفرمایید، بنشینید.
اوبلاسکی نشست و گفت: شما به خوبی می دانید که من تا چند روز خواهرم را دوست می دارم و شما را هم محترم می شمارم. در وقت ادای این کلمات چهره ی اوبلاسکی سرخ شد. کارلین پاسخی نداد و او باز گفت:
من می خواهم درباره شما و خواهرم صحبت کنم.
کارلین تبسم اندوهناکی نمود و نگاه طولانی بر اوبلاسکی افکند. آنگاه از روی میز نامه ای را که می نوشت برداشت و به اوبلاسکی داد و گفت: گمان می کنم که شما می خواهید درباره این موضوع با من صحبت کنید. آنا از من متنفر و بیزار است. خوش ندارد که من در کنار او باشم و با او صحبت کنم. از این رو مجبور شدم نامه‌ای برایش بنویسم. اوبلاسکی متعجب شد. نامه را گرفت و این سطور را خواند: من حس کردم که تو از من بیزاری. گرچه بر من گران آمد که این امر را بدانم. ولی چه باید کرد؟ این حقیقتی است که نمیتوان انکار نمود. من تو را سرزنش و ملامت نمی کنم. خدا را شاهد می گیرم که همین که تو را در بستر ناخوشی یافتم، گذشته را فراموش کردی، تو را بخشیدم تا زندگی نوینی را از سر گیریم. با وجود این از کرده خود پشیمان نیستم، زیرا من مقصودی جز آسایش و خوشبختی تو ندارم. ولی اکنون می بینم که آنچه را خواستار بودم به دست نیاوردم. بیا و به من بگو آیا چه چیزی سعادت حقیقی و آرامش خاطر تو را فراهم می سازد. به خدا هرچه بخواهی و از دستم برایت، برایت انجام خواهم داد و سرنوشت خود را نیز تحت اراده و انصاف تو قرار خواهم داد. اوبلاسکی با تعجب آن نامه را خواند و به کارلین مسترد داشت. سپس نگاهی طولانی بر او افکند و ندانست چه بگوید. سکوت طولانی و دردناکی بین آن دو حکم فرما گردید. کارلین مهر سکوت را شکسته چهره خود را برگرداند و گفت: من این چیزها را می‌خواستم به او بگویم. اوبلاسکی با صدایی که از بغض و گریه گرفته شده بود گفت: آخ، اکنون دانستم که شما شخص بزرگواری هستید. کارلین گفت: من باید بدانم که خواهش‌ها و رغبت‌های وی چیست. اوبلاسکی گفت: چون این به نظر می رسد که او در چه موقعیتی باشد. او کاملا خرد شده است. بزرگواری و گذشت شما کاملا او را از پای در آوردی و زبون نموده است. حتما وقتی این نامه را بخواند نمی تواند چیزی بگوید و از روی عجز و ناچاری فقط سر خود را به زیر خواهد افکند. کارلین گفت: آری، ولی در این حالت چگونه می توان تفاهم حاصل کرد؟ چگونه امیال و خواهش های وی را بدانم؟ اوبلاسکی گفت: اگر به من اجازه بدهی که عقیده خود را بیان کنم، میگویم که قضیه بسته به اراده شماست و تنها شما میتوانید به این وضع بغرنج و حالت ناگوار خاتمه دهید. کارلین گفت: پس شما عقیده دارید که باید قضیه را خاتمه داد؟ ولی چگونه؟ من که راهی به نظرم نمیرسد. اوبلاسکی گفت: ولی هر مشکل راه حلی دارد. شما یک مرتبه تصمیم گرفتید که او را طلاق بدهید. و اگر اکنون حس می کنید که ممکن نیست سعادت آن ناتحقق حاصل کند، جز با... کارلین کلام او را قطع کرد و گفت: هر کس سعادت را در یک چیز می داند و مفهوم خاصی برای آن قائل است. او برای رهایی از این وضع ناگوار هر پیشنهادی به نماید و قول می دهم که من آن را قبول خواهم کرد. اوبلاسکی در حالی که تبسم تلخی بر لبانش نقش بسته بود گفت: گمان می کنم راه حلی پیدا کرده باشم و آن لزوم تصفیه این مسئله پیچیده و بغرنج است. این تصفیه جز با فراق و جدایی شما دو نفر صورت نخواهد گرفت. کارلین ابرو در هم کشید و گفت: آیا مقصودت طلاق می باشد؟ اوبلاسکی گفت: آری. به نظر من طلاق بهترین راه حلی برای این قضیه بغرنج است. کارلین آهی کشید و چشمان خود را بست. اوبلاسکی گفت:
مسئله دیگری که باید در آن فکر و اندیشه کرد این است که آیا یکی از شما خیال دارد دو مرتبه ازدواج کند یا خیر؟ و اگر جواب منفی باشد، طلاق آسان‌ترین کارها خواهد بود. کانین زیر لب کلمات نامفهومی را ادا نمود و پاسخی نداد. کارنین بارها درباره آنچه که اوبلونسکی چنان سهل و آسانش فرض می‌کرد اندیشه نموده، دید که این امر نه فقط آسان و سهل نیست، بلکه از چندین جهت دشوار و غیر ممکن است. زیرا وی برای اینکه آنا کارنینا را رسوا و شرافت خود را ننگین نسازد، می‌باید اعتراف به خیانت زناشویی که آن را مرتکب نشده است بنماید و این اعتراف او را پست و کوچک معرفی خواهد کرد. علاوه بر این، وی نمی‌تواند همسر خود آنا کارنینا را که دوستش می‌دارد و گناه او را بخشیده است متهم به خیانت کرده نامش را بر سر زبان‌ها بیفکند. وانگهی اگر طلاق صورت گیرد پسرش چه خواهد شد؟ نه، غیر ممکن است او را تحت سرپرستی مادرش بگذارد، زیرا مطلقش ممکن است برای خود خانواده نوینی غیر شرعی به وجود آورد که ابداً شایسته نیست پسری در آن تربیت شود. پس باید طفل را نزد خود نگاه دارد. این امر به منزله یک انتقامی خواهد بود و او هم مایل نیست که انتقام بگیرد. همچنین باز بیدید که طلاق امریست غیر ممکن، زیرا طلاق شالوده ی زندگی آنا را از هم پاشیده و برای همیشه بدبخت و بیچاره اش خواهد ساخت. هنوز کلمات شاهزاده بتسی در گوشش تنین انداز بود. وی دید که طلاق معنیش این است که این زن بدبخت از نعمت توبه محروم و از راه راست و فضیلت دور گردد. بنابراین آنا کارنینای مطلقه زناکار جز این چاره ای ندارد که رابطه نامشروع خود را با فرونسکی ادامه دهد، تا اینکه پس از چندی فرونسکی او را ترک گوید و به ناچار خیشتن را در آغوش مرد دیگری بیفکند. با اینکه کارنین می توانست یک پاسخ کافی و قانع کننده‌ای بدهد، معهازا سکوت اختیار کرد. اوبلونسکی در تعقیب سخنان خود گفت: اکنون باید بدانم شروط شما برای موافقت بر طلاق چیست؟ کارنین گفت: آنا هیچ چیزی نمی‌خواهد. اوبلونسکی گفت: در هر حال اعصاب شما خسته شده و خوب، بهتر است استراحت کنید. اما کارنین به سخنان او گوش نمی داد و پیش خود چنین می اندیشید که اگر شخصی سیلی بر گونه راست تو نواخت، گونه چپ خود را به او بنمای، و اگر شخصی روپوش تو را گرفت، پیراهنت را به او بده. کارنین گفت: آری آری، من افتضاح طلاق را قبول می کنم و حاضرم که از پسر خود نیز صرف نظر نمایم. آنگاه به سوی پنجره رفته و در آنجا ایستاد، حرکتی نکرد و سر خود را هم به راست و چپ بر نگرداند تا اوبلونسکی قطرات اشکی که از چشمانش سرازیر شده بود نبیند. ولی تلخی و ناگواری ذائقه او در این بار با حس دیگری که لذت فداکاری و ایثار نفس باشد آمیخته شده بود. اوبلونسکی با صدایی که از شدت تأثر لرزان شده بود گفت: کارنین، شما مرد بزرگواری هستید و آنا کارنینا این کرم و بزرگواری شما را ستایش خواهد نمود. کارنین خواست چیزی بگوید ولی بغض و گریه مانع تکلم او گردید. اوبلونسکی گفت: در هر حال من از این مصیبتی که بر شما و آنا وارد آمده است خیلی متاسفم و مایلم به هر دو مساعدت نمایم. اوبلونسکی با حالت تأثر از اتاق کارنین خارج شد. کارنین گرچه متأثر بود ولی از اینکه مشکلی را حل کرده است راضی بود و آن مسئله این بود که فرق بین من و یک نفر شیمیست این است که یک نفر شیمیست محلولی می سازد که کسی از آن خوشش نمی آید، اما من ترکیبی درست کردم و سه نفر را آسوده نمودم. فصل 11. وقتی که فرونسکی ناامید گردید و بر اثر اختلال حواس سینه خود را هدف تپانچه خیش قرار داد، به ناگاه دستش لرزید و در سینه زخم خطرناکی برداشت، ولیکن نمرد. همین که فرونسکی چشمش باز شد و توانست تکلم کند، با فاریا زن برادر خود را دید که زخم او را می‌بندد. فرونسکی به او گفت: با فاریا، باید به همه بگویی که اصابت گلوله غیر ارادی و بر حسب تصادف بوده است. با فاریا تبسمی نموده او را مطمئن ساخت، ولی فرونسکی گفت: من نمی‌خواهم مردم بگویند که این تیراندازی من عمدی بوده است. با فاریا گفت: هیچ کس این را نخواهد گفت. من امیدوارم دیگر چون این پیش آمدی برای شما روی ندهد. فرونسکی تبسمی نموده و چیزی نگفت. وقتی زخم فرونسکی التیام یافت، فرونسکی متوجه شد که با خون خود نتوانسته است لکه ننگی را که به دامانش نشسته است پاک کند و همچنین نمیتواند به صورت کارمین نگاه نماید، زیرا از کرم و بزرگواری او احساس خاری و مذلت خواهد کرد. با همه ی کوشش و جدیت خود نتوانست حس یأس و ناامیدی را از خاطر خود دور سازد، زیرا احساس کرد که بی‌اندازه آنا را دوست می‌دارد. آنگاه چنین پنداشت که آیا با خودکشی خیانتی که به شوهر آنا کرده است کاسته می‌شود و آیا او می‌باید توبه آنا را محترم شمرده باعث جدایی آنا و شوهرش نشود، ولی در این حال نمی توانست عشق آنا را از قلب خود بیرون نموده و خاطرات شیرین خیش را فراموش کند. اتفاقا مأموریت مهمی را در تاشکند به وی پیشنهاد نمودند و وی نخست بدون تردید قبول کرد، ولی همین که موعد رفتن فرا رسید، دوری از آنا را بر خود تحمل ناپذیر دانسته و پیش خود چنین گفت: ای کاش برای آخرین بار او را می دیدم. آری، بار دیگر او را می دیدم و سپس می مردم. فرونسکی به شاهزاده خانم بتسی گفت که میل دارد برای آخرین بار آنای عزیز را ببیند. بتسی به نزد آنا رفت، ولی پس از مدتی برگشت و جواب منفی آورد. فرونسکی گفت: باشد، اگر من آنا را می دیدم تصمیم متزلزل می شد و از رفتن مسافرتم صرف نظر می کردم. ولی روز دیگر بتسی برای او خبر آورد که کارنین حاضر شده است آنا را طلاق بدهد و با این حال او می تواند همیشه آنا را ببیند. فرونسکی بدون درنگ به خانه کارنین رفت و در آنجا یک سر به خوابگاه آنا کارنینا شتافت. فرونسکی دید معشوقه زیبایش منتظر اوست. به زانو در آمده دست نرم و سفیدش را بوسید و او را در آغوش کشید. آنا در حالتی که دستهای فرونسکی را گرفته و بر سینه خود فشار می آورد، با صدای لرزانی گفت: آری، تو مرا اسیر عشق خود نموده ای و من مال تو هستم. فرونسکی اظهار داشت: آیا راستی ما بدون مانع با هم زندگی خواهیم نمود و زن و شوهر خواهیم شد؟ من که باور نمی کنم. اوبلونسکی گفت که کارمین گرچه به همه چیز موافقت می کند، ولی من نمی توانم به این کرم و بزرگواری او تن در دهم و از این رو مایل به طلاق نیستم. به هیچ چیزی هم اهمیت نمی دهم. ولی نمی دانم تکلیف پسرم سیره چه خواهد شد. مرد گفت: دم غنیمت است، نگران نباش. ما اکنون خوشبختیم، همین برای من کافی است. آنا گفت: آه پروردگارا، چرا من نمردم؟ آنگاه سرش که حسرت از چشمانش سرازیر شد. فرونسکی از رفتن به تاشکند سرپیچیده و بعد هم به مناسبت راضی شدن رؤسای مافوق خود به ناچار از خدمت ارتش استعفا داد. یک هفته بعد آنا شوهر و پسرش را ترک گفته با معشوق خود فرونسکی به ایتالیا رفت. ناگفته نماند که آنا نه درخواست طلاق نمود و نه ابراز مخالفت. فصل 1. آنا به اتفاق فرونسکی 3 ماه تمام شهرهای ایتالیا را از قبیل روم و ناپل و ونیز گردش کرده سرانجام به شهر کوچکی رحل اقامت افکند. آنا در تمام این مدت با معشوق خود خوش و خرم بود و از گذشته خود یادی نمی کرد تا سعادت فعلی خود را مسموم ننماید. زیرا یادبودهای گذشته او را متوحش و خاطر مسرورش را در این موقع مکدر می ساخت. از این روز زندگانی او با کارنین، ایام بیماری، استغفار و توبه، ترک خانه و پسرش، همه چون خواب و احلام مخوفی به نظرش می آمد و خوشحال بود که خود را با فرونسکی تنها و بدون اغیار می دید. همچنین وی درباره بدبختی که برای شوهر خود پدید آورده بود فکر نمی کرد و اگر احیانا این فکر به خاطرش می آمد فوری آن را از سر به دور می کرد. آنها وقتی فکر می کرده که او سبب بدبختی کارنین شده است پیش خود چنین می گفت: درست است که او از دست من زیان زیادی دیده، ولی من هم عزت نفس و فرزند دلبندم را از دست دادم. او درد می کشد. من هم باید درد کشیده و کاملا خوشبخت نباشم و نباید طلاق را بخواهم و احتراز به گرفتن پسر خود بنمایم تا این خاری و دوری از فرزندم کفاره گناه هم باشد. ولی آنا کارنینا با یک چنان تصمیم خود دردی نکشید و رنجی نبرد. چه موقعیت موهن جدید خود را احساس نکرده با دختر تازه‌ای که به دنیا آورد او را مایه تسلی خود قرار داد. آنا کارنینا پس از رهایی از مرگ حس کرد که علاقه شدیدی به زندگانی پیدا کرده است، زیرا خود را آزاد و بدون اغیار با آن مردی دید که او را دوست می داشت. آنا همه چیز را در فرونسکی زیبا می دید و خود را کاملا خوشبخت و سعادتمند می یافت. اما فرونسکی با اینکه به آرزوهای خود رسیده بود، محازا آنقدرها که باید و شاید سعادتمند نبود. چه حس می کرد که سعادتی را که به بهای آن همه دردها و خاریها که توقع آن را داشته است به دست نیاورده و این تصورات او را به اشتباهاتی که مانند او اغلب مردم می نمایند و گمان می کنند که سعادت در برآوردن آرزوهایشان می باشد آگاه ساخت. فرونسکی نخست خوشحال بود که از قید و بند ارتش رهایی یافته و بدون مانع از عشق خود برخوردار می باشد، ولی کم کم احساس خستگی کرده و خود را به مطالعه و نقاشی سرگرم نمود و چون نقاشی را نیکو می دانست مشغول کشیدن تصویر دختر فرانسوی که آنا او را برای پرستاری فرزند تازش استخدام کرده بود گردید. دختر فرانسوی کمی خوشگل بود و این امر هیجانی در قلب آنا کارنینا پدید آورد. این هیجانات و انقلابات روحی در حکم نخستین شرنگی بود که در کام آنان ریخت. چیزی نگذشت که فرونسکی از مطالعه و نقاشی هم سیر شده و از زندگی بی سر و صدای آن شهر کوچک ایتالیایی خسته گردید. آنا هم از آن زندگی خسته شده و هر دو تصمیم گرفتند به پترزبورگ مراجعت نمایند. فصل 2. از وقتی که کارنین به وسیله فرونسکی دانست که از وی می‌خواهند تا آنا را به حال خود بگذارد، مات و مبهوت گردید و متحیر بود که چه بکند و چاره‌ای جز این ندید که آینده خود را به دست آن کسانی که در کارهای خصوصی او دخالت نمود و شالوده زندگانی او را از هم پاشیده بودند بسپارد. ولی او وقتی به دشواری‌هایی که پیرامون او را گرفته و سختی‌هایی که در انتظار او بود پی می‌برد که پرستار پس از رفتن آنا کارنینا به نزد او آمده و از وی پرسید که سیرج چه لباسی را باید بپوشد و چه غذایی را باید بخورد. اگر زوجش پس از اعتراف به گناه خیش او را ترک می‌کرد، وی فقط احساس درد و المی می‌نمود. ولی اکنون به بدبختی و درد او چیز دیگری هم افزوده شده و آن احساس ابتلاء دیگری می‌باشد. کارنین بیچاره نمی توانست ما بین اغماز او و مهرورزی به آنا کارنینا، محبت به دختری که فرزند او نیست و وضع موهن فعلی خود یک بستگی و مناسباتی ایجاد نماید. با وجود این، کارنین دو روز بعد از رفتن آنا سعی داشت که خود را آرام و بی‌اعتنا نشان بدهد. او می‌دید که همه ی مردم با نگاه تحقیر به او نگاه می‌کنند و از گوشه و کنار به او کنایه می‌زنند و نام او و همسرش آنا را به زشتی می‌برند. کارمین دانست که مردم به او رحم نخواهند کرد و ابداً ذره‌ای شفقت نسبت به وی ندارند. کارمین دانست که یگانه وسیله رهایی از مردم این است که درد و یأس خود را از آنها بپوشاند. ولی اکنون پی برد که از ادامه این امر عاجز و زبون است. یأس و ناامیدی وی افزون گردید و دانست که هیچ کس در غم و اندوه وی شریک نیست. کارمین در ایام خوشبختی خود می دید که عشقش نسبت به آنا او را بی نیاز از دوستی با دیگران می نماید.